بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و همچنین صبح بخیر دارم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد. در دوشنبه 27 خرداد 98، 13 شوال 1440 و 17 جون 2019، و در حالی که چند ساعتی از 89مین روز از سال رو داریم پشت سر میگذاریم، به همه شما شنوندگان عزیز این برنامه خوش آمد میگم و دعوت میکنم که حتما شنونده برنامه امروز باشید. خدمت شما عرض بکنم که در برنامه امروز رویش قرار هست راجع به موضوع راهکارهای شناسایی ایده های ناب کسب و کار، ایده یابی در انواع کسب و کار، شناسایی ایده های پربازده کسب و کار و در نهایت هم بررسی درصد احتمال موفقیت در ایده های موجود رو پیگیری کنیم. شروع یا رشد هر کسب و کار موفق الزاماً با سرمایه بالایی نیست، بلکه ایده های نابی هستند که هر کسب و کار رو به اوج موفقیت خودش میرسونه. اما باید توجه داشت که همیشه اولین ایده بهترین ایده برای راه اندازی یک کسب و کار جدید نیست. شناسایی ایده های ناب و عملیاتی در هر کسب و کار اهمیت بالایی. اما چطور باید به این شناخت رسید؟ حتما با برنامه امروز رویش همراه باشید. اگه شما دوست عزیز شنونده ایده ای ناب دارید که قصد دارید کسب و کارتون رو از طریق اون رونق ببخشید، اگه میخواید تا چه ایدهتون برای راه اندازی یک کسب و کار موفق باشه، اگر میخواید به توانایی شناسایی ایده های پربازده دست پیدا بکنید، امروز حتما با رویش همراه باشید. ضمن این که میتونید هم نقطه نظرات خودتون رو و هم سوالات خودتون رو از طریق دو راه با ما در ارتباط باشید و بفرستید. یکی، اگر دوست داشتید با صدای خودتون پخش بشه، از طریق تلفن 22 65 25 25، و اگر نه دوست داشتید که از طریق پیامک بفرستید، از سامانی پیام کوتاه رادیو اقتصاد استفاده بفرمید با شماره 30036 37. خب، جناب آقای دکتر رضا نصیری سوادکوهی، مدرس دانشگاه، دکترای کارآفرینی و گرایش ایجاد کسب و کار جدید، امروز مهمان برنامه رویش هستند و در استودیو حضور دارند. آقای دکتر سلام.
به نام خدا، سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای توکلی و همینطور همه شنوندگان در خدمتتون هستم.
آجو صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدی.
ممنونم.
بریم سراغ تعریف ایده. اول بفرمایید که ایده چه تعریفی داره و تو چه شرایطی به ایده های جدید و نو نیاز هست اصلا؟
خب طبیعتا ما داریم در مورد ایده های کسب و کار صحبت میکنیم. من میخوام ابتدای برنامه اول یه تصویر کلانی رو از راه اندازی کسب و کار داشته باشم. آقای توکلی عزیز، تا شنونده ها اول بدونن که ما وقتی در مورد ایده صحبت میکنیم توی فرایند راه اندازی کسب و کار دقیقاً در مورد چی صحبت میکنیم. ما این روزا خب جامعه درگیر کارآفرینیه، سیاست‌گذارا تلاش میکنن که راه اندازی کسب و کار دغدغه بشه برای جوونا و همه مردم. واقعیت اینه که اولین گام برای راه اندازی کسب و کار ایجاد یه ذهنیت مثبت برای کارآفرینی، یعنی ما اول باید هیجانات مثبت رو توی جامعه ایجاد بکنیم برای اینکه برن به سمت راه اندازی کسب و کار.
ما منظورتون چیه؟
سیاست‌گذارا و جامعه، اهالی فرهنگ، کسایی که روی نفوذ دارن روی مردم، روی جوونا، مدارس، دانشگاه‌ها، رادیو، تلویزیون، همه کسایی که دغدغه دارن برای اینکه ایران توسعه پیدا بکنه. خب بس اولین قدم ایجاد ذهنیت مثبت و هیجان مثبت توی همه مردم برای راه اندازی کسب و کاره، خصوصا جوونا. گام بعدی وقتی که ما هیجان مثبت ایجاد کردیم توی جوونا، اونا در وجودشون قصد راه اندازی کسب و کار ایجاد میشه. وقتی قصد کردن که یک کاری را بندازن، اون وقتی که بحث ایده مطرح میشه، خب حالا چی کار را باید انجام بدم، چه کاری باید راه اندازی بکنم. خب برنامه ما فکر میکنم که امروز متمرکز بر همین موضوع خواهد بود. وقتی ما ایده رو پیدا کردیم که حالا ما صحبت میکنیم که چطور باید ایده خوب داشته باشیم برای راه اندازی کسب و کار، گام بعدی اجرا نیست، گام بعدی مفهوم سازی کسب و کاره که من در موردش صحبت میکنم. یعنی ما ایده رو داریم، گام بعدی مفهوم باید ایجاد بکنیم و بعد از اون بریم به سمت راه اندازی کسب و کار. گام های بعدی که طبیعتاً در واقع بازخورد و اصلاح کسب و کار هستن، رشد، بلوغ و در نهایت افول کسب و کار، که البته تلاش کارآفرین و تیم مدیریت اینه که دوره رشد و بلوغ رو حد اکثر بکنه برای اینکه بتونه منافع حد اکثری رو برای خودش و جامعه ایجاد بکنه. خب این تصویر کلانیه که ما از راه اندازی کسب و کار داریم. این گام ها باید طی بشه. فرض میکنیم شنونده هایی که ما الان داریم علاقمند هستن به راه اندازی کسب و کار. خب چجوری باید ایده پیدا بکنیم؟ من یه دسته‌بندی رو دوست دارم که داشته باشم.
ایده معمولا، ببخشید میدون کلمتون، ایده معمولا از نیاز تولید میشه. یعنی ما تا نیاز نداشته باشیم سراغ ایده نمیدیم، یا نه؟
ما دو حالت کلی هست. یه موقع از نیاز، یعنی کارآفرین قصد میکنه که تبدیل به یک کارآفرین بشه، یک کسب و کاری رو ایجاد بکنه، میشینه فکر میکنه، مشورت میکنه، فرصت ها رو بررسی میکنه. یه موقع در اثر یه حادثه است، داره یه کاری رو انجام میده تو زندگی شخصیش، یه مشکلی ایجاد میشه، یه اتفاقی میفته، در اثر این اتفاق پی به یه فرصتی میبره و تصمیم میگیره اون فرصت رو توی بازار اجرا بکنه، ازش بهره برداری بکنه و در نهایت به سود برسه. عرض میکردم خدمتتون که ما اگه یه در مورد ایده وقتی میخوایم صحبت بکنیم، اگه یه طیف رو در نظر بگیریم، دو سر این طیف در واقع کسب و کارهای سنتی و کسب و کارهایی که حالا ما بهشون استارتاپ میگیم قرار دارن. پس ایده ها میتونن ایده های راه اندازی کسب و کارهای سنتی باشن، یا میتونن ایده های مرتبط با راه اندازی استارتاپ باشن. من بین اینها یه در واقع ایده هایی رو تعریف میکنم که استفاده از دنیای اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتالی که در موردشون میخوام صحبت بکنم. پس سه نوع ایده رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم: ایده های سنتی، ایده های استارتاپی و ایده های کسب و کار مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی. خب ایده هایی که مرتبط با کسب و کارهای سنتی هستن شاید به ذهن خیلی از ما برسن، مثلا راه اندازی یه رستوران، ساده ترین حالت ممکن، یا پرورش قارچ، یا چیزایی مثل این که کارهای پیچیده‌ای نیستن، به صورت سنتی سالهای سال توی فضای کسب و کار ایران این کسب و کارها ایجاد شدن، رشد کردن و برای کارآفرینا ایجاد درآمد کردن. خب این ایده ها رو ما شنونده ها چجوری میتونن پیدا بکنن، چه ایده هایی برای اونها مناسبه؟ واقعیت اینه که این مدل ایده ها و اینجور کسب و کارها متناسب با منابع در دسترس آدم ها متفاوته. مثلا یه فردی رو در نظر بگیرین که پدرش یه سوپرمارکت داشته، یا پدرش تو حوزه کشاورزی، من قبل از این برنامه رادیو اقتصاد رو میشنیدم، میگم در مورد بحث کشاورزی و اینهاست، تو حوزه کشاورزی فعال بوده. خب منابع در دسترس این فرد مرتبط با این کسب و کاره، طبیعتاً یکی از اولین ایده هایی که احتمالاً به ذهن این فرد میرسه ایده های مرتبط با سابقه خانوادگیشه. من خیلی نمیخوام در مورد ایده های سنتی صحبت بکنم، چون به هر حال شاید رویکردهای استارتاپی و اون چیزی که میخوام خیلی روش تاکید بکنم کسب و کارهای اینترنتی شاید راحت تر باشه. واقعیت اینه که ایده های سنتی آی توکلی هزینه بالاتری دارن برای راه اندازی نسبت به ایده های اینترنتی.
حالا آی دکتر، روش ایده یابی توی هر کسب و کار به چه شکل فرق میکنه با هم؟
ببینید اگر بخوایم تو مدل سنتی، طبیعتا من در واقع سه دسته‌ای که تقسیم کردم میخوام برای هر کدومشون یه شیوهی رو ترسیم بکنم. تو مدل سنتی واقعیت اینه که منابع در واقع در دسترس تعیین کننده، تا حد زیادی تعیین کننده شیوه ایده یابی ان. فرد میاد بررسی میکنه محیط رو، بررسی میکنه امکاناتش رو، توانمندی هاش رو، و بر اساس اون میتونه یه ایده ای رو پیدا بکنه، ایده ای که براش قابل اجراست. یعنی نکته خیلی مهم توی ایده های سنتی قابلیت اجراه. طبیعتا مهارت هایی که خودش داره، ارتباطاتی که داره، سرمایه ای که در اختیار داره میتونه اثرگذار باشه برای در واقع ایده ای که انتخاب میکنه به سمت اون بره. خب اون سر طیف عرض کردم که استارتاپ ها هستن. فکر میکنم خیلی از شنونده ها واژه استارتاپ رو توی این مدت، توی این چند سال شنیده باشن، خیلی ها شاید تعریفش رو باش آشنا باشن، خیلی ها ممکنه به عنوان یک کسب و کار اون رو بشناسن. من یه توضیحی بدم در مورد استارتاپ. استارتاپ یک کسب و کار نوپا است که دو تا ویژگی خیلی مهم داره. یکی این که هنوز مدل کسب درآمدش رو نشناخته. یه استارتاپ توسط چند تا بنیانگذار راه اندازی میشه با یه ایده‌ای و بعد یه مفهومی وارد بازار میشن، تلاش میکنن اون ایدهشون رو اجرا بکنن و اصلاح بکنن ایدهشون رو، برای اینکه یه مدل قابل اتکا و با ثبات داشته باشن برای کسب درآمد. پس ویژگی اول استارتاپ اینه که دنبال یه مدل کسب درآمد مطمئن میگرده. ویژگی دومش مقیاس پذیر بودنشه. یعنی اینکه هر چقدر این کسب و کار استارتاپ بزرگتر بشه نیاز به منابع بیشتری نداره. هر چقدر مشتریاش زیادتر شدن با همون منابع قبل میتونه به مشتریاش خدمت ارائه بده. یه اپلیکیشنی رو در نظر بگیرید که مثلا امروز 10,000 تا یوزر داره یا استفاده کننده داره. با تلاشی که تیم انجام میده این 10,000 نفر بعد از یک سال به عدد 200,000 نفر میرسه. واقعیت اینه که اون اپلیکیشن همون اپلیکیشن، اون برنامه همون برنامه است، اما تعداد خدمت کسایی که از این خدمت دارن استفاده میکنن بیشتر شده. در حالی که شما اگر کسب و کار سنتی را بندازین، مثلا رستوران بزنین، اگر روزی به 100 نفر خدمت ارائه میدین، اگه بخواید تعداد رو مثلا برسونین به 1,000 نفر، طبیعتا نیاز به منابع خیلی بیشتری دارین، فضای بیشتر، تعداد کارکنان بیشتر و هزینه های خیلی بالاتر. پس ببینین استارتاپ چه تفاوت بزرگی با کسب و کارهای سنتی داره. کسب و کارهای سنتی که اون سر طیف هستن احتمال موفقیت توشون زیاده. اگر ما منابع کافی رو در اختیارمون داشته باشیم، مهارت‌های کافی رو داشته باشیم، احتمال موفقیت توی اون کسب و کار سنتی برای ما زیاد خواهد بود. ولی در مورد استارتاپ شرایط متفاوته. واقعیت اینه که خیلی از استارتاپ ها وقتی که شروع میکنن کارشون رو با برنامه‌ریزی دقیق، کار زیاد، تلاش زیاد، احتمالش زیاده که به موفقیت نرسن. اما اگه به موفقیت رسیدن حتما کسب و کار بسیار بزرگی خواهند شد. نمونه های خیلی زیادی داریم توی فضای اقتصاد خودمون که توی سالهای اخیر این مسیر رشد رو تونستن طی کنن. یه ویژگی دیگه یه استارتاپ رشد سریعشه. ما ممکنه یه کسب و کار سنتی داشته باشیم، سالهای سال حتی چند نسل بیایم و با همون اندازه و با همون حجم خدمت اون رو اداره بکنیم. اما در مورد استارتاپ ها این موضوع صدق نمی کنه. ما باید به سرعت استارتاپ رو رشد بدیم و لازمه موفقیت توی استارتاپ رشد سریعه. پس این یه تعریف خیلی ساده ای از استارتاپ بود. اون کسب و کار سومی که من گفتم تو این طیف وسط قرار میگیره کسب و کارهای اینترنتیه که من دوست دارم بیشتر در موردش صحبت بکنم، چون واقعیت اینه که امروز جامعه ما و خیلی از جوونا میتونن از طریق فضای اینترنت کارآفرینی بکنن و کسب درآمد بکنن با هزینه خیلی پایین‌تر نسبت به کسب و کارهای سنتی و استارتاپ و ریسک پایین‌تر. واقعیت اینه که هزینه راه اندازی کسب و کارهای سنتی بالاست برای یه جوونی که مثلا تازه فارغ التحصیل شده یا حتی دانشجوه، و ریسک استارتاپ هم نسبت به کسب و کارهای اینترنتی در سطح بالایی قرار داره. اون حد وسط هم از نظر هزینه و هم از نظر ریسک کسب و کارهای اینترنتی هن. خیلی از جوونا این امکان رو دارن که بیان و وارد این حوزه بشن و از این طریق بتونن کسب و کار خودشون رو راه اندازی بکنن و کسب درآمد بکنن. خب اگر بخوایم استارتاپ رو بندازیم چجوری باید ایده پیدا بکنیم؟ من یه موقعی به دانشجوام میگم که برن استارتاپ ها و کسب و کارهای موفق ایرانی رو لیست کنن، اونایی که مدل استارتاپی هن، و بعدش بگن نمونه خارجی این استارتاپ چیه. اونا یه لیست دهتایی درست میکنن. خیلی از کسب و کارهایی که در واقع احتمالا تو ذهن شنونده ها الان هستن به عنوان استارتاپ نوشته میشه و میبینیم جلوشون معادل شرکتی توی خارج از کشور وجود داره. میگن همه محدودیت های فرصت هم هست. ما توی ایران فرصت های زیادی داریم.
صداتون گرفت
بله من اصخایی میکنم
خواهش میکنم.
ما توی ایران فرصت های زیادی داریم. ما میتونیم نمونه برداری بکنیم از استارتاپ های موفق دنیا. ما یه مجموعه ها و سازمان هایی توی دنیا داریم به اسم شتاب دهنده. میتونیم بریم شتاب دهنده های بزرگ دنیا رو نگاه بکنیم، ببینیم رو چه استارتاپ هایی سرمایه گذاری میکنن، بریم سراغ اون استارتاپ ها رو پیدا بکنیم، ببینیم آیا به فضای کسب و کار ایران این استارتاپ ها میخوره. اگر آره میتونیم این ایده رو بیایم و توی ایران اجرا بکنیم. یه ایده ای که توی یه کشور دیگه اجرا شده، موفق بوده و شتاب دهنده ها واقعیت اینه که سرمایه گذاران حرفه‌ای هن. اونا این رو تایید کردن. بهترین شتاب دهنده هایی که مثلا توی آمریکا هستن، توی اروپا هستن، اومدن یه ایده ای رو تایید کردن، روش سرمایه گذاری کردن. این میتونه یه گزینه خیلی خوبی باشه. یه مسیر ایده یابی برای استارتاپ ها هست. نمونه برداری و بومی سازی استارتاپ های خارجیه. خب در مورد ایده یابی تو کسب و کارهای سنتی هم صحبت کردیم، بریم سراغ کسب و کارهای اینترنتی. ما چجوری میتونیم یک کسب و کار اینترنتی رو راه بندازیم؟ گفت ویژگی هایی هست توی کسب
تو
و کارهای
دو میشه بهش پرداخت؟
لازمی که
نه، همین موضوع خودتون دو.
آره من سعی میکنم که سریع توی دو دقیقه این موضوع،
چون ما معمولا خب روش برنامه‌مون همین است. در 20 دقیقه اول رو هم صحبت میکنیم راجع به موضوع برنامه و یه فرصتی هم میدیم به شنونده ها که اگر در همین موضوع مشکلی هم دارن یا ارتباطی دارن و بعد سوالی دارن، سوالشون رو هم از طریق پیامک به ما بدن و هم از طریق تلفن رادیو اقتصاد که انشالله بپردازیم زمان مابقی برنامه رو به پاسخ دادن به سوالات شنوندگان.
حتما من فقط خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون. وقتی ما در مورد کسب و کار اینترنتی صحبت میکنیم حتما یه سایت نیست، ممکنه یه پیج ساده، یه کانال ساده، یه صفحه ساده توی شبکه اجتماعی باشه. میدونین ما ایرانی ها وقت خیلی زیادیمون رو توی شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونیم. اونجا یه فضای خیلی خوب برای فروشه. لازم هم نیست حتما ما خودمون تولید کننده باشیم. حتی ما میتونیم در واقع واسطه‌گر باشیم توی شبکه‌های اجتماعی. یه شبکه اجتماعی با یه مبالغ خیلی 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 کوچیکای توکلی، گاهی اوقات 500,000 تومان، 1,000,000 تومان هزینه تبلیغات برای یک صفحه میتونه کافی باشه برای شروع یه کسب و کار. خیلی راحت مثلا ممکنه یه فردی توی تهران زندگی میکنه، دسترسی به بازار توی تهران معمولا بیشتره نسبت به شهرستانا، میتونه توی حوزه‌های مختلف توی محصولات مختلف بره یه صفحه‌ای رو داشته باشه، یه کانالی رو داشته باشه، یه پیجی رو داشته باشه و کار واسطه‌گری بکنه، از بازار تهیه بکنه و برای مشتری‌ها توی سراسر ایران اون رو پست بکنه. تو گام بعدی میتونیم یه سایت داشته باشیم، یه فروشگاه داشته باشیم، دوباره با یه قیمت خیلی خیلی کم و یه مدت زمان کوتاه، و از این طریق خیلی راحت خیلی راحت میشه ماهی چند میلیون تومان درآمد داشت و این فکر میکنم یه شروع خیلی
خوبه. خب حالا یه فرصتی هم ما بدن هم چایی شما تعویض بشه، تازه تر بشه، و هم شنوندگان عزیزمون فرصت داشته باشن که به ما پیامک بفرستن یا تماس بگیرن. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. ساعت الان 8:21 و 17 ثانیه است. صبحتون به خیر باشه و از این که همچنان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد هستید ازتون ممنونیم. امروز راجع به راهکارهای شناسایی ایده های ناب کسب و کار، ایده یابی در انواع کسب و کار، شناسایی ایده های پربازده کسب و کار، بررسی درصد احتمال موفقیت در ایده های موجود راجع بهش صحبت کردیم و خواهیم کرد. و شما از الان 40 دقیقه، کمتر از 40 دقیقه فرصت دارید که در طول این 40 دقیقه به ما پیامک بفرستید از طریق 3036-37 اگه سوالی دارید راجع به بحث ایده های کسب و کار، و یا اگر دوست دارید که با صدای خودتون پخش بشه از طریق شماره تلفن 2265252525 با ما ارتباط بگیرید. در خدمتتون هستیم. بله، فراموش نکنید اگه ایده ای ناب دارید که قصد دارید کسب و کارتون رو از طریق اون رونق ببخشید، و اگر میخواید که برای راه اندازی کسب و کار موفق باشید، و اگر میخواید به توانایی شناسایی ایده های پربازده دست پیدا بکنید، حتما با رویش امروز همراه باشید. ممنونیم از آقای مهدی که اولین تقریبا پیامک رو فرستادن، 918-0866، گفتن مهدی هستم سلام. ایده ارائه شده باید درآمدزا و اشتغالزا و متناسب با نیازها باشه. تاکیدشون برای این بوده آقای دکتر، شما هم سهم میذارید دیگه برای
قصد همینطوره. ما تاکید خیلی زیادی داریم برای این که توی کارآفرینی هم باید کسب و کاری که ایجاد میکنیم منجر به سود بشه، همین که برای این که منجر به سود بشه باید متمرکز بر یک نیاز باشه توی جامعه، و این یه موضوع قطعی هست.
پس باید اول نیازیابی کنن دیگه، درسته؟ توی جامعه
حتما همینجوره. وقتی که ما در
یعنی تو حیطه خودشون بیان، تو منطقه خودشون، تو شهر خودشون، به چه صورت اینا رو تفکیک بکنن آقای دکتر؟
طبیعتا در واقع شناسایی نیاز باید در اون زیست بوم باشه یا در اون بستر باشه. هر کسی با توجه به سطح اطلاعات و دانشی که نسبت به محیطش داره میتونه نیازها رو شناسایی بکنه و بر اساس اون اقدام به راه اندازی کسب و کار بکنه. خدمتتون عرض کردم که ما دو شیوه داریم، یه موقع نیاز خودش فرد، نیاز به مثلا وسیله پیدا میکنه، نیاز به یه خدمتی پیدا میکنه، از این طریق آگاه میشه نسبت به فرصت. یه موقع هایی نه، تصمیم میگیره کارآفرینی بکنه، بعد شروع میکنه گشتن، فکر کردن، مشورت کردن برای اینکه یه فرصت پیدا بکنه و از طریق اون اقدام به راه اندازی کسب و کار بکنه برای بهره برداری از فرصت.
30000 36 37 و 22 65 25 25 دو راه ارتباطی شما با ماست. پیامک فرستادن عزیزی، از کجا بفهمیم ایدمون ایده خوبیه؟
این یه نکته خیلی مهمه. من عرض کردم خدمتون تو صحبت‌های اولیه‌ام، ما قبل از اینکه ایده رو بخوایم ببریم به سمت اجرا، باید اقدام به مفهوم سازی بکنیم. مفهوم سازی یعنی چی؟ من یه مثال بزنم. شاید خیلی از شنونده ها دیده باشن شرکت های تولید کننده خودرو قبل از اینکه یه خودروی رو تولید تجاری بکنن، اول یه مفهوم ارائه میدن، یه کانسپت ارائه میدن، میگن که خب این در واقع ایده ماست، تا حدی اجرایش کردیم، میخوایم برای اینکه تجاریش بکنیم اون مفهوم رو شکل بدیم. توی کسب و کار هم همین جوریه، ما قبل از اینکه اقدام به راه اندازی بکنیم باید مفهوم کسب و کار رو ایجاد بکنیم. این مفهوم به ما کمک میکنه که ما اون ایدمون رو ارزیابی بکنیم. ایده خامه اما مفهومی خورده پخته شده. چجوری مفهوم درست بکنیم؟ با بررسی جوانب مختلف ایدمون. ببینین آیه توکلی، ما وقتی که ایده میخوایم اجرا بکنیم، یه کسب و کار رو داشته باشیم، این کسب و کار جوانب مختلفی داره. یکیش مشتریان. ما باید وقتی به یه ایدهی رسیدیم و تصمیم به یه اجرای ایده گرفتیم، خودمون یا با دوستانمون، باید در مورد مشتریامون فکر کنیم. خیلی از کسایی که میخوان کسب و کار را بندازن بیشتر به محصول فکر میکنن تا به مشتریا. این یه خطر خیلی بزرگه. خیلی موقعها علت شکست ایده ها همینه، چون همش تمرکز روی محصول بوده، اصلا به مشتری فکر نشده. پس مشتریا یه جزء خیلی مهمه. بحث بعدی محصوله، اون خدمتیه که ما قراره ارائه بدیم یا محصولی که قراره ارائه بدیم، باید در موردش فکر بکنیم که دقیقاً چیه. موضوع دیگه شیوه ارتباط با مشتریا یا همون شیوه های بازاریابیه. ما چجوری میخوایم با مشتریامون ارتباط داشته باشیم، به اونا اطلاع بدیم که ما هستیم، اگه می‌خوایم سایتی داشته باشیم، اگه می‌خوایم صفحه‌ای توی شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، اگه می‌خوایم مغازه‌ای داشته باشیم، باید مشتری‌ها رو آگاه بکنیم نسبت به حضورمون، از تبلیغات استفاده بکنیم، از شیوه‌های تبلیغاتی استفاده بکنیم. ما قبل از راه‌اندازی باید به اینا فکر کنیم. موضوع بعدی کانال رسوندن در واقع محصول یا اون خدمت به مشتری است. این در واقع چهار موضوع یه بخش اول هست که باید کارآفرین بهش فکر بکنه. بعد از اون سه تا موضوع دیگه است: شرکای کلیدی، منابع کلیدی و فعالیت‌های کلیدی. ما چه فعالیت‌هایی رو باید بکنیم، به چه منابعی نیاز داریم و چه شریکایی، چه مجموعه ها، آدم ها یا سازمان هایی هستن که ما کمک میکنن که این خدمت رو ما بتونیم ارائه بدیم به مشتریانمون. و در نهایت جریان درآمدی و هزینه ها. ما باید به درآمد و هزینه هامون حتما فکر کنیم، دقیق چقدر نیاز به سرمایه داریم، چقدر نیاز به باید هزینه بکنیم و در نهایت چقدر در میاریم.
من نمی‌فهم اومد بیام وسط کلامتون، چون پیامک الان دارم میبینم خیلی زیاد هست و دوستانم خب دوست دارن که جوابشون رو بگیرم. من خواهشم اینه که یکم خلاصه‌تر پاسخ ها رو بفرمایید که شرمنده دوستان شنوندمون نشین. عرض کنم خدمتون که بازم تکرار میکنم 30036 37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22652525 شماره تلفن رادیو اقتصادی که در اختیار شماست و میتونید سوالتون رو از این دو طریق مطرح بفرمید. 915-6942 آقای محمد رضا از مشهد نوشتن: سلام و ادب، من تازگی مدیر یک هتل آپارتمان شدم در مشهد نزدیک حرم مطهر. چه جای خوبی، خوش به حالشون. لطفا راهنمایی کنید چگونه ایده های پرفایده رو پیدا کنم در صنعت هتلداری که باعث رونق و پیشرفت باشه.
خب نواب زیاره ما باشن تو مشهد مقدس. عرض شود به حضورتون که خب یکی از موضوعاتی که تو بحث کارآفرینی مطرح میشه، کارآفرینی سازمانیه. یه شرکتی وجود داره، یه هتلی وجود داره، ما بیایم توی این هتل، توی این شرکت، توی این سازمان از کارآفرینی استفاده بکنیم برای اینکه ارتقا بدیم عملکردش رو. حتما استفاده از فضای مجازی میتونه برای کسب و کارهای موجود خیلی خیلی جذاب باشه. فعلاً ما داریم استارتاپ هایی هستن که کمک میکنن به کسب و کارهای فعال برای اینکه ایده های نو بدن. این استارتاپ ها میان فراخوان